مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنی. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من 30 سالمه، همسرم 39 سالشونه. ایشون پزشک متخصص هستن، منم با مدیکال انجینیرینگ خوندم. همسرم فرزند دومه، یه برادر یه سال بزرگتر و یه خواهر 6 سال کوچکتر داره. منم فرزند آخر هستم از 3 فرزند، با اختلاف 6 و 8 سال دو خواهر بزرگتر دارم. آقای دکتر، ما 3 سال دوست بودیم.
آها، اوکی.
1 و نیم ساله که عقد کردیم و 5 ماهه که همخونه شدیم. خدمتتون عرض کنم حدود 8 ماه پیش من با شما تماس گرفتم. اون زمان خیلی اختلاف ما حاد شده بود. همسرم چند تا موزه اسپسیفیک من تماس گرفتم با شما. یکی این بود که همسرم میخواست تمام از سرمایه ما رو که خیلی هم نبود، البته پول خودشون بود، به برادرشون بوده که ایشون خونه بخرن، با اینکه ما خودمون نه خونه داشتیم و نه هنوز عروسی گرفته بودیم. البته اینم تو پرانتز بگم، هنوزم عروسی نگرفتیم. و اینکه از من میخواستن که به روزای اونا برم برای زندگی، به چسبیده به خونه پدریشون زندگی کنم. که شما تشخیص مهرطلبی و وابستگی برای همسرم دادین و اینطور فرمودین که اصلا امیدوار نیستین و سه بارم تاکید کردین که به هیچ وجه بچه دار نشیم، شهر دیگه بریم، و به منم گفتین تا یک سال دیگه ادامه بدم تا ببینم چطور میشه. که آقای دکتر، متاسفانه وقتی ما هر کدوم تو خونه های خودمون بودیم، خانواده ایشون مخصوصا مادرشون خیلی بین ما رو یه جوری اختلاف میداختن، جوری که مثلا همسرم میومد پیش من جرأت نداشت به اونا بگه که خونه ماه. ولی خدا رو شکر آقای دکتر، این 8 ماهی که ما این 5 ماهی که ما خونه گرفتیم و الان با هم داریم زیر یه سقف زندگی میکنیم، شاید برخلاف تصور خیلیا واقعا زندگیمون خوبه آقای دکتر. و الان فقط سر یه موضوع خیلی خاص هستش که من مزاحم شما شدم دوباره. و اینم بگم، ما داخل شهر خونه گرفتیم و به اون روستا نرفتیم. آقای دکتر، ما یه خونه ای خریدیم با همون سرمایه همسرم، پس اینجا دیگه همسرم سرمایهشو به برادرش نداد، منم پول گذاشتم و چون ما از وام مسکن استفاده
کردیم. چند درصد؟ نه، اگر ایشون 100 تومن گذاشتن، شما چقدر گذاشتی؟
آخه دکتر الان اگه اجازه بدیم من ارقام بگم، چون
نه ارقام نمیخوام، خیلی... نه ارقام نمیخوام، تو ارقام به من کمک نمی کنیم در بازار. من حرفم هم نسبته.
نکنید صدش وام بوده.
خب باشه. شما میتونید بگید نه. شما میتونید نه صبر کنید. شما میتونید بگید 100 تا ایشون گذاشتن، 20 تا من گذاشتم، 300 تا وام گرفتیم.
اینجور بگم آقای دکتر، 100 تومانی که مثلا من گذاشتم، مقداری که ایشون رو پول من گذاشت که سدونگ داشته 44 میلیون بود. بجز اون وامی که منم داشتم، اون وام تقسیم بر دو میشه.
دیگه من به شما گفتم نمیفهممتون. نه نسبت رو به من بدید. حالا خود عددها رو بدید، عددها رو بدید، مهم نیست.
مثلا 380 میلیون بود، 100 میلیون من گذاشتم، 100 میلیون وام بود، ما بقیه ایشون گذاشت.
یعنی
180 میلیون. بعد و اینکه چون ما وام مسکن گرفتیم، سوژه بود باید سدونگ سدونگ میشد. یعنی اصلا چیزی نبود که من بهشون بگم شما برو سدونگ رو به نام من بزن. و همین آغاز دردسرای ما شد آقای دکتر.
بین کی؟
البته اینو بله.
بین کی باعث دردسر شد؟ شما و ایشون یا شما و
همسرم اول؟ نه بله، هم خانوادهشون آقای دکتر. یعنی بهتون بگم روزگار ما رو سیاه کردن، اینطور بگم. و اینم بگم حتی برای اون وام برادرشون اومدن، برای برادرشون ضامن شدن ولی برای من نشدن. مثلا من حتی وام رو رفتم خودم ضامن بردم. یعنی اینا حتی به اونجا فکر کردن که اگه ما جدا بشیم مثلا وام منو کی بده. حالا بگذاریم آقای دکتر، الان سوال من اینه.
نفهمیدم. نه نه صبر کنین صبر کنین. آخه شما دیشب من نفهمیدم. اگر شما فکر کنین زندگی خوبی تو این 5 ماه داشتی، چطور شده به خاطر خرید خونه روزگار شما رو سیاه کرد؟ چه زندگی خوبی؟
الان خدمتتون عرض میکنم که چه اتفاقی افتاده. سر یه موضوع
نه تضاد داره من. نه مهم نیست موضوعی عزیز. مهم اینه که شما از یه طرف میگید ما زندگی خوبی داریم برخلاف تصور که یا انتظارمون. بسیار خوب. بعد میگید روزگار ما رو سیاه کردن. شما
چه جوری آقای دکتر؟ من دارم کل زندگی رو بجز اون یه قضیه میگم.
نه
نمیتونم. مثلا ما 7 روز با هم خوبیم.
نه.
یک روز.
نه نه. دیگه زندگی خوب نیست. نه زندگی خوب نیست عزیز. شما 7 روز هفته شما با هم خوبید، هر هفته یه روز یکتون میرید خیانت میکنید. این که نشد ما زندگی خوبی داریم غیر از خیانت؟ نه ببینید بس. اینا واقع بینانه نیست. و بعدم چون میخواید چیز دیگر رو ثابت کنید، منم باید تکلیفم روشن باشه. بنابراین چجوری روز زندگی روزگار این اصطلاح خیلی تنده. روزگار شما چجوری سیاه کرده؟
نگاه کنید آقای دکتر، پدر همسر من حدودا 15 سال پیش یه زمینی داخل شهر خریدن، نصف به این برادر نصف به اون برادر سند رسمی زدن که این مثلا کمک هزینه ازدواج شما باشه. به دخترشون هم یه جای دیگه زمینی چندین برابر دادن که ارزشش با اینا برابری کنه. در واقع انصاف و رعایت کردن. حالا چند سال قبل، اصلا قبل از ازدواج ما، خانواده همسرم به همسر من فشار می‌ذارن که تو بیا الا بلا این سهم برادرتو بخر که این پولشو بذاره تو بانک بتونه وام بگیره و خونه داشته. خونه‌ش هم مثلا حالا شهر کلان، شهر ایرانه، پایتخت مثلا شما در نظر بگیرید. بر همسر من اصلا موافق این کار نبود، ولی حتی به خاطر اینکه به برادرش کمک بکنه، به جای اینکه مثلا متری اگه 400 بود حتی 500 خرید، گرون‌تر خرید که به برادرش کمک بکنه. و اگر مثلا شما فکر کنید پول 70 میلیون بود، 50 میلیون پولو داد، یعنی دو سوم پولو داد، یک سوم پول مون. بعد اینا سند رسمی نزدن، اینا به صورت موبایل نامه بینشون نوشته شده. من این مدت هم همش به همسرم میگفتم که شما اینو رسمی کن، چون من از اخلاقای اینا میدیدم که اینا چجوری هن. هم گفتم این کار رسمی کن، میگفت نه تو بدبینی، این برادر منه، مشکلی پیش نمیاد. و اینم بگم آقای دکتر که اون زمین یک سومش عقب نشینی بود، یعنی حتی اون پولی که ما داده بودیم درست، یعنی یک سوم زمین رفت به عقب نشینی. یعنی حق الانصاف اگه بخوام بگن همون پول پرداخت شده حتی پول دو بود، ولی الان به جای مثلا حالا اون یک سوم دقیقا 20 میلیون مثلا از پول زمین مونده که اونا میخواستن کل سرمایه ما رو بیاسن، بهتون بگم 9 برابر اون بود از ما بگیرن که ما با اون اومدیم خونه گرفتیم. الان حتی به جای اون 20 میلیون 10 برابرش هم باز همسر من میگه من به شما میدم، ایشون قبول نمیکنه.
خود باز با هم نمیخونه. ایشون حاضرن به جای 20 میلیون 10 برابرش بدن قیمت اون زمین، اگر برش گردونن به اون که دو برابر یا سه برابر؟
نه مثلا قیمت زمین مثلا الان 500 میلیون. اینا میگن که بعد همسرم میگه باشه من دو دونگ رو که ازت خریدم پول یه دونگ میمونه، ولی میخوام به تو کمک کنم. اوکی برادر من، من تا 20 میلیون بهت میدم. یا حتی اینقدر این اصلا قبول نمیکنه پول زمین خواهد. بعد با اینکه اون پولو مثلا تو این چند سال گذاشته تو بانک، مثلا اون 50 میلیون الان شده 200 میلیون، چون الان تورم شده اون زمین بالا رفته و تورم رو ایشون دیگه نمیتونه اونجا خونه دار بشه، در واقع یه جوری به جون ما افتاده. یعنی آقای دکتر من یه جوری خسته شدم. یک سال اول
الان میگن
میخواستن سرمایه ما رو بگیرن، الانم که ما خودمون رو سختی انداختیم.
نه من
زمین دست نزنیم.
نه من میخوام ببینم شمایید طرف یا همسرتون. شما با خانواده همسرتون مسئله است، همسرتون با خانوادهش مسئله داره. الان اونا حرفشون چی هست؟
نه حرفشون منه آقای دکتر. اونا الان هر دفعه
من کاری ندارم.
به خاطر چشم و همچشمی و حسادتشون با منه که
من اصلا کاری ندارم. اون ممکنه به خاطر رنگ کفش همسرتون باشه، بحث من اون نیست.
درسته.
نه اونا رها کنید. این که به خاطر منه به خاطر هر کس. حرف من است که الان میگن چه کنید؟ آیا قبول دارن اون 5 میلیون شده 200 میلیون اونو بدن؟
همون اینم قبول نمیکنن. نه
میگن 5 میلیون که تو دادی شده 200 میلیون مال ما، زمینم
مال ما. همه چی مال ما.
زمین نصف و نصف یا همش مال ما؟
یا کنید بدون که این به نام خودش زده بود، پدر از روز اول به نام ایشون زده بود به عنوان حالا کمک.
من الان چی میخوام وارد اون بحث نشید. درباره زمین میگن مال کیه؟ شیش دونگش
میگن کلن الان به ما میگن کلن اون پس بدین به ما، اصلا شیش دونگو بدین. پدرش هم میگه من هدیه به تو دادم، خب الان میخوام پس بگیرم. حالا فقط اینم نیست آقای دکتر،
نه سب کنید، نه سب کنید، نه بذار. شما همه چیز رو میدونید، من که نمیدونم. بنابراین زمینی که سه دونگ مال دوتا برادر بوده و یه برادر آمده 70 میلیون خریده بیش از قیمت، ولی 50 میلیون شو داده و اون 50 میلیون در اختیار برادر که پر الان مدعی شش دونگه.
الان نه مثلا به اسم میگن میخوان به پدرمون برگردن.
من اصلا کاری ندارم. پدرم کسی که بخشیده نمیتونه، اون آدم باید بتونه بخواد ببخشه. نمیخواد نمیبخشه، تموم شد. بنابراین همسر شما میتونه میگه سه دونگ مال من، سه دونگ مال توئه. اون 50 میلیون هم که من به تو دادم اگر سند و مدرکی داره از تو میخوام.
آقای دکتر خواهرشون مدارکشون ازشون دزدیدن، تمام موبایل نامه ها رو از وسایل همسرم دزدیدن بردن.
خب حالا چی دستشونه بس؟
هیچی دست ما موبایل نامه نیست، ما فقط سند رسمی سدونگ داریم.
نه خیلی خب، شما سدونگ رسمی رو دارید، ضمناً یه روزی 50 میلیون به یه حسابی ریخته شده، اسناد اونم که هست.
بله
خب بنابراین توی دادگاهی همیشه مطرحه که این وضعیت بوده.
خب حالا آقای دکتر اینم میخوام یک گوشه اینا بگم.
آره کار دیگه واقعا نصب کنید. برای که وارد بحث دیگه میشیم روی نه صبر کنید، من نگفتم صبر کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتتون با هم دارم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز. خب دنبالش رو.
آقای دکتر همسر من یه زمین دیگری از پدرشون خریده بودن، اینم به صورت مباحی نامه بود 1200 متر که مثلا اگر فرض کنید 100 میلیون بود قرار بود ماهانه پرداخت بشه طبق اون، تا الان 80 میلیون رو پرداخت کرده بودن، دقیقا طبق اون داشتن پیش می‌رفتن که الان اسناد اونم از ما دزدیدن. و آقای دکتر اینجور بگم، اگه ما 300-400 میلیون سرمایه داشته باشیم یا نهایتا 500 میلیون، 2 میلیارد 1.5 تا 2 میلیارد سرمایه ما رو اونا بردن و از زیر سلطه گرفتن.
نه 2 میلیارد 500 نفهمیدم سرمایه شما.
نه کنید 1 میلیارد اونی که زمینه میشه، الان هم 1 میلیارد و 200 مثلا اینه. ما خیلی کم بگیریم میگیم بین 1.5 تا 2 میلیارد.
حالا اینا نظر شماست یا نظر همسرتونه؟
نه دارم این چیزی که به قول شما واقعیت اونو دارم خدمتتون عرض میکنم. همسر من توجیه ماشاءالله خوب بلدن توجیه کنن، البته اینو بگم، به شدت موضعش رو تغییر میدن، اول عصبانی میشن، آروم میشن، بعد همه جوره. خب ولی این وسط آقای دکتر من بهشون اینو میگم، میگم اگه خب بذار به ظلم و ستم از تو چیزی که معامله کردی زیرش بزنن، اوکی، تو نمیتونی کنترلی نداری در مقابل کار زشت اونا، بذار این کسی که گول میخوره تو باشی، اوکی، اونا کار بدو بکنن. ولی چرا اون سدونگی که سند رسمی به نامته رو داری دو دست تقدیمش کنی؟ من با این مشکل دارم. و اگه اونو میتونستی ببخشی و آرامش بگیری، باز من مشکلی نداشتم آقای دکتر، چون میبخشه از اون بعد خودلیاشون میاد سر من خواهد
کنید
یا تأمین به خانواده من میده.
نه بذار سه چهار تا چیز با هم حل کن. مورد اول، شما دو دفعه لغت اینا از ما دزدیدن رو به کار بردید. آیا واقعا اسناد و مدارکی که به درد شما میخورد رو دزدیدن؟ کی دزدیده؟
خواهر شوهر من آقای دکتر.
اوکی. همسرتون این رو قبول دارن؟
بله.
آیا هنوز
موقعی که داشتیم اسناد برمی داشتیم تمام موبایلنامه رو حتی رفت پس بگیره نمیدن بهش؟
نه. میشه شما جواب سوال منو بدید، ایشون قبول دارن که خواهرشون اسناد و مدارک رو دزدیده؟
میگم برداشتن دیگه.
نه فرقی نمیکنه. برداشتن و ایشون اگر اگر بخواد به ایشون میدن یا نه؟
برداشتن به پدرشون دادن. نه همشون رو دارن، رفتن باشون صحبت هم کردن و اینا، ندادن تو این پنج ماه اخیر که ندادن.
اوکی. آیا همسر شما هنوز میخواد با خواهرش و پدر و مادرش که اسناد رو برداشتن رابطه خوب عادی داشته باشه؟
خب همسر منم اینو میگه، میگه من این مالا رو دارم میدم که راحت شم از درشون. نه، یکی دو ماه هست که اصلا هم خونشون نرفته، با اون خواهرشون که از قبلا ارتباط نداشتن، قبلا تو مطب همسرم کار میکرد، فهمیده بود رفته بود جادو گرفته بود که منو زندگی من همسرم بپاشه. خب اعتقادی به این مسائل ندارم، ولی میخوام کار ایشونو بهتون بگم. یا حتی مثلا بهتون بگم نسخه‌ای که رد نمیکرد و پاره میکرد مینداخت تو آشغالی، با مشکل صبح هماهنگ میکرد، یه حالاتی یه کارایی که بر ضد منافع همسرم بود و حتی من شنیدم دزدی‌هایی کرده، ولی خب همسرم هرگز اینو تایید نمی‌کنه.
حالا شما من بگید آیا اگر شما همسر ایشون نبودید این اتفاقات برای ایشون همسرتون میافتاد؟
آقای دکتر، هم برادر همسر من دو بار جدا شدن. اینو خدمتتون عرض کنم، الان هم میخوان دنبال باز نفر سوم هستن. حتی بهتون بگم با یه دختری در ارتباط بودن دو سال که از دوستای خواهرشون بود که معرفی کرده بودن، و ایشون چون منو دیدن، من از نظر ظاهری خیلی خوب بودم و اون دختر خیلی سطحش پایین بود از نظر ظاهری، و ایشون گفت من دیگه اینو نمیپسندم. همه گفتن خب تو دو سال با این در ارتباط بودی چی شد؟ یه جوی مقایسه گر، انگار مقایسه میکنن برادرشون خودشون با این برادر. و اینکه بله، خانواده ایشون کلا مادرش و خواهرش به شدت مادی هستن، دوست داشتن یه زن دکتر بگیرن.
من اصلا پولدار اصلا سوالم نه. ببینید عزیز، شما بذار من به یه نتیجه برسم، شما هرچی دلتون بخواد بگید. اگه قرار است که خانواده همسرتون رو درباره‌شون توضیح بدید، خب من آزاد میذارم. سوال منو جواب، اگر شما همسر این آقای دکتر نبودید یا با ایشون ازدواج نکردید، خانواده او یه چنین کاری، یه چنین دزدی، سوء استفاده از همسر کنونی شما میکردن یا نه؟ اگه شما زنش نبودید.
آقای دکتر، من همیشه اینجور میبینم که بله، اینا همیشه در حال سوء استفاده بودن از این.
اوکی، بسیار خوب. آیا همسرتون همچین چیزی رو قبول داره یا نه؟
همچین چیزی رو میگه، اونم برای میگه اونا هم برای خودشون توجیهاتی دارن که برای من زحمت کشیدن.
نه، این ارتباطی به نداره. اینکه کسی زحمت کشیده ولی دلیل نداره که مال یک کسی رو بردارن و بهش ندن. برای زحمت کشیدن. خب بنابراین اگر همسر کنم چرف میزنه، اگر ایشون اونجا هستن، شما نصف شب بیدارشون کنید، من بهشون بگم دیوونه. یعنی این دیگه معنا نداره. چون پدر و مادر من اولا بی خود کردن زحمت کشید. بعد از اون زحمت کشیدن که معناش این نیست که حق و سهم پسرشون رو بگیرن یا اسناد و مدارکی رو که قانوناً اگر بود حق رو به ایشون میداد و بردارن، که اسمش دقیقاً دزدیه، و بعد ایشون برگردن بگن که حتما حرفی برای گفتن دارن. اگه حرفی دارن، من از شما نشنیدم حرف ایشون رو. حرفی ای من به ایشون بگم حرفی دارید بزنن چی میگن؟ همسرتون به من چی میگن؟ که توضیح
کنم. آقای جان، همسرم به من همین امروز به من گفتش که گفتم ببین امروز بیا بدون دعوا با هم صحبت کنیم. کمتر از 30 ثانیه به من پرخاش کرد. گفتم تو حتی نمیتونی آروم صحبت کنی دیگه با من. میگفتش که تو اصلا فکر کنین پولو من نداشتم. چرا رو پول من حساب کردی؟ بهش گفتم ببین من حاضرم.
نه به من نگید. گفتگوتون به درد من نمیخوره ازم. چون بحث اونجا نیست.
درسته. نه میگم که من حتی حاضر بودم بریم به بچه های معلول بدیم که به متوجه بشه من این پوله رو نمیگم.
نه هیچ معنی نداره حرف شما. ببینید شما
آقای دکتر من اینو از سوال من از شما این آقای دکتر الان من میخوام تو این زندگی خودم آرامش داشته باشم.
شما نخواهید داشت و این زندگیتون حتما به هم میخوره.
بسه
شما تردید نکنید که شما طلاق خواهید گرفت.
آقای دکتر سایه پیشم به من گفتیم که اصلا امیدوار نیستی.
اصلا حرفا پیداست. من ویژگی روانی شما رو میفهمم، اتفاقاتی که داری میفته بینه اصلا با هم سازگاری نداره.
ویژگی روانی من چیه آقای دوسته؟ ایرادامو به هم بگیر لطفا.
شما از روز اول قرار نبود اصلا درگیر مسائل مالی میشدید، نه پولی به ایشون میدادید نه کاری به این کارا میداشتید.
آقای دکتر حالا من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم، من حتی اون روز نمیدونید چطور خودم رو زدم که این خونه رو نخرم. تو وقتی نمیتونی
باز رفتید اونجا. میگم شما قرار نبود اصلا به این کارا کاری میداشتی. همسر شما
من درگیر کرد
من دیگه چکار کنم. همسر شما وقتی که نگاهشون به خانوادهشون، برادرشون، پدرشون، خواهرشون این چنینه که شما دارید توصیف میکنید و سر مسائلی اینگونه رفتار میکنن، تنها رایی که شما میتونستید رابطه خودتون رو با همسرتون اگر خوبه که شک دارم حفظ کنید فقط این بود که اصلا مثل اینکه یه راز خانوادگیست بین اونا که ابدا اصلا به شما مربوط نیست و شما هم هرگز نباید پول میذاشتید برای خرید خونه.
قرار بود نذارم ولی ایشون شب معامله که چیزی
برگشت
میخورد من
درگیر کرد. میدونی نمیخوام اذیتتون کنم، مثل این که دختری با یه پسری بخوابه بگن چیکار بگن پسر منو درگیر کرد. من اگر کار غلطه بده من دارم راجبه چیزی که درست نیست عرض میکنم.
بله درست آقای جسا میدونستم، خودم منم اینو میدونستم نباید اینجور باشه ولی متاسفانه آقای دکتر یعنی من میخواستم اینو بگم که آیا همسر من تمام اموالا ببخشه؟ من بهش گفتم میترسم که چون این همین کارا میکنی ولی اونا از تو میگه اینجوری شرشون از سر من کنده میشه. گفتم هرگز نمیشه.
همسر شما اگر همسر شما اگر این حرفو میزنن بهتر مدرک دکترای پزشکی و ایناش رو بذارن کنار برن مدرک کلاس 2 ابتدایی بشن اونجا با هم راجعش حرف بزنن. اگر این پرت و پلا رو میگن، من مطمئنم ایشون اینجوری نمیگه، ولی اگر میگن ایشون دو تا دلیل دارن، یا واقعا همون کلاس دومی هن یا فقط با شما سر این موضوع دعوا دارن. حرفشون هست که تو به این کار هستن چی کار داری؟ آخرش همی که میگن 20 میلیون تو یا نمیدونم 100 میلیون تو هر چیز بهت میدم تو بشین کنار به این کارا کاری نشون.
ولی بعد
اسم این زندگیه حتما نه. ولی مشکل مالی حل میشه اگر شما اصلا حرفی نداشته باشید، حقی نداشته باشید، نظری نداشته باشید. ولی اسم این دیگه زندگی زناشویی نیست.
دقیقا. بعد اینم خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، من 15 تا مهریه سکتمه ایشون به من گفتن مهر نمیزنم، قرار بود حق و حقوق رو به من بدن که ندادن. بعد خانوادش اومدن یه بند از عقدنامه رو آوردن که تو کل ایران اجرا شده چند سال اخیر که اگر زوج بخواد زوجه رو طلاق بده دلیل محکمه پسند نداشته باشه باید 50% اموالش رو بده. همینو مدام این بند رو همسرم به سر من میکوبونه که باید بیای این بند رو تو اقنام من خبر نداشتم امضا کردم باید بیاییم بریم. گفتم این خواهی کل مرد ایرانه، چرا الان هر کی با یکی زندگی میکنه مگه میره این بند رو مثلا واسش پس میکنه؟ ما خیلی دعواهی سر این داشتیم که به من میگه من میخوام مال اموالم دیگه مال خودم باشه، این بلایی که خانوادم سر من آوردم دیگه نمیخوام تو هم برای من دو روز دیگه این کارو بکنی.
ایشون حتما اشتباه میکنن و درست میگن و بهانه است. مثلا در این رابطه ها در این گفتگوها نه صمیمیتی میبینم نه صداقتی میبینم نه عدالتی میبینم. فراموش کنید ما محبت و مهربونی رو. حرفا به گونه‌ای که شما تعریف میکنید نشون دهنده یک خانواده گرفتار و بیمار در یک جدال مالی بدون دلیل هستن و شما هم اینجا متاسفانه آتش بیار این معرکه اید.
اینم بگم خدمت آقای دکتر، پدرشون چون سیاسی بودن بچگی این اخراج شدن، مادرشون اینو حتی میبرده زندان، اونجا پدرشون میدیده، دو سالشون بود. و اینکه مادرشون که آدم فوق العاده بازیگریه، خودشونو به مرگ میزد، بچه ها دورش گریه میکردن، خیلی همیشه خواسته که خودشو واسه اینا جوری کنه که من دارم میمیرم و حواستون به من باشه. همین حالتشو همیشه داره، همسرم فقط داره به مادرش سرویس میده، اون هم با اقسام چکابا میفرسته. و اینو بگم آقای دکتر، تمام کل کشورها گردونده اینا رو، بهتون بگم کل ایران و کلی واسه شون هزینه کرده، چندین برابر این هزینه ها رو که الان دارم باهاش این کارو.
شما خشم و تنفرتون شما رو هم از پا در میاره عزیز.
بله من از خانواده‌اش به شدت متنفرم.
بنابراین این ازدواج کم برای این ازدواج
کم. آقای دکتر یه خواهشی دارم ازتون، امکانش هست که رو پیام ها بدین من بتونم همسرم رو راضی کنم بیام پشت خط؟
یعنی چی؟
میگم امکانش هست رو پیام ها بده که من بتونم همسرم رو راضی کنم بیام پشت خط؟
من مسئله ندارم، فقط اگر خودتون رو نگه نمیخوام باهاتون صحبت کنم، اگر ایشون آمدن من شما ایشون رو میارم روی خط، یعنی میدم. ولی اگر نتونستن یا نخواستن
آقا دکتر، فقط یه سوال نهایی، یعنی شما میگین که ازدواج ما تموم شده؟
مفهوم این است که چیزی که شما برای من تعریف میکنید ازدواج مدت هاست تموم شده بوده و الان هم هست، اگر قصه اینه که شما من میگید.
بله
ولی هیچی توش نیست. به هر حال اگر ایشون خواستن بیان روی خط با صحبت کنیم. ایشون که حرفای ما رو نشنیدن، شنیدن احتمالاً؟
نه نشنیدن.
بنابراین ایشون رو بیدار نکنیم ساعت 3:30 بعد از ظهر.
نه بیدار هستن.
اوکی. میل شماست، میل شما. من شما رو هولد میذارم. اگر آمدن ایشون میان، ولی من با خود شما دیگه حرفی ندارم. اگر نه گفتن قطع کنید. شنگ و نشمن با ما.
ممنون
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من همسر خانم هستم.
سلام عزیز، شما که احتمالاً گفتگوی من با همسرتون نشنیدید.
نه.
اوکی. ایشون یه گزارشی میدن که نشون دهنده این هست که خانواده شما یک اسناد و مدارکی که به شما میتونه کمک کنه مبنی بر ادعاهایی که شما دارید رو خانواده برداشتن و به شما نمیدن. دو، پدرتون که به شما و برادر یک زمین داده، به خواهرم جدا دادن، الان انتظار این دارن که شما این زمین رو برگردونید، زمینی که شما مدتی قبل خواستید از برادرتون که خواسته بودن بخرید، مقداری از این پول رو مثلا 50 میلیونش رو دادید که ایشون گرفتند، حالا همشو از شما میخوان و ضمناً به هر حال نوعی که رفتار میکنن خانواده شما این است که آنچه که متعلق به شماست یا خانه‌ای که بعد شما با همسرتون کمی کمک کردن خریدی تا اینها، یه جوری اینا رو میخوان بگیرن و شما هم فکر میکنید اگر هرچه دارید از نظر مالی و اونا مدعیان و میخوان که حقشون نیست، اگه بهشون بدید یا آسوده میشید و مسئله و مشکلی ندارید. کجای این گزارش کلی که من از همسرتون گرفتم درست یا دقیق نیست؟
عرض کنم که اون معامله‌ای که قرار بود انجام بشه به طور کامل انجام نشد.
مقصودتون زمینی است که متعلق به شما و برادر بود؟
بله بله.
خب قرارم این بود که شما اون رو 70 میلیون بهشون بدید، شما 50 تاشو دادید، درسته؟
بله بله. یه قسمتی از پول باقی مونده بود که
خب الان شما فکر کنید، همینجا به زد بیستیم، فکر کنید حق و سهم شما چیه؟
من فکر میکنم که من به هر حال معامله کامل انجام نشد دیگه. حالا اونا هم حق دارن، من هم اینجا حق دارم.
نه، یه مقدار قوانین بس مشخص میکنن. اگر یه قول و قراری هست، البته تو ایران رو نمیدونم، قول و قراری هست، قول و قرار میمونه. اینکه انجام نشده شما یه مقدار پول رو دارید، بقیه رو ندید. یک میتونید بقیه رو بدید، دو اگر خیلی بخواید رعایت کنید، ایشون 50 میلیونی که گرفته با احتساب بهره ای که از بانک گرفته رو به شما برمیگردونن، دو تایی شریک میشید نصف و نصف. ولی حرف همسرتون بر این بود که حرف این است که همه رو ما به پدر برگردونیم، در حقیقت مالکیت شما جان.
درسته.
آیا فکر با این عادلانه و منصفانه است؟
عادلانه هست، منتها قبل از اون یه بحث دیگه بود که پدر و مادر در حقیقت یه مقدار نیاز به کمک داشتن و اونا از ما خواستن، دوتا برادر، که ما این زمین رو به اونا برگردیم.
نه، کمک خواستن برای چه چیزی در زندگیشون؟
یه زمین... کمک مالی.
نه، کمک مالی در برای چه رفع نیاز، چه احتیاجی؟
احتیاجات روزمره زندگی.
آیا هزینه زندگی اینا در حد قیمت چند صد میلیونی یه زمینه؟ شما اگر
در حال اونو الان منبع درآمد خاصی
ندارم. نه، ببینید آقای دکتر، شما یه ذره معقول و منطقی میتونید بگید. این که من از شما 10 دلار یا 10 تومان میخوام بگم، حالا 1000 تومان تو نمیدم که با هم نمیخونه عزیز. شما هزینه های ایشون میتونه ماهی باشه 5 میلیون. آیا ولی هزینه ماهی 5 میلیون تومان رو اگر ندارن، شما دو تا برادر یا دیگران میتونید اون رو بپردازید، ولی در این حال زمینی که به شما داده شده مال هر دوی شماست، شما از برادر خریدید، معامله تا آخر نرسیده همه رو برگردونید.
درست.
خب حالا اگر این حرفو بهشون بزنید چی میگن؟
من این حرفو زدم دیگه، منتها متاسفانه توافق نشد.
حالا خب توافق نشد چیکار میخوام بکنم؟ من از کسی کمک میخوام، به من کمک نمیکنه. اگر اون آدم حاضر نباشه، منصف و عادل باشه و مهربون باشه، من دیگه اون وقت چه تعهدی دارم؟ شما میخواید به من کمک بکنید، منم به آمادگی کمکم اعلام، ولی شما کمک من رو در اون حد نمیخواید، یه چیزای دیگه میخواید. خب من میگم من خواستم کمک بکنم، شما نمیخواید، پس موضوع منتفی است. بعد چرا پدر مادر شما یه دفعه الان محتاج پول شده؟
نمیدونم.
اوکی، ببینید آقای دکتر، من نگرانی، بذار از شما یه سوالی مشخص بکنم، لطف کنید. میدونم اصلا من نخواستم و همسرتون خواستن و منم اصلا باش خوشحال نیستم. آیا واقعا همه این جدالای مالی به خاطر اینه که همسر شما با خانواده شما و خانواده شما با همسر شما مسئله دارن؟ اگر شما ازدواج نکرده بودید، اگر زنی داشتید که کاملا اونا تایید میکردند و موافق بودند و همه اینا، ما هیچ مشکلات مالی از این قبیل رو داشتیم؟
احتمالا نه.
احتمال
داشت که نداشت.
بنابراین من فقط میخواستم یه نتیجه گیری بکنم. اگر شما مطلبی دارید خوشحال میشم بعدش بشنوم. به نظر من زندگی زناشویی شما تمومه عزیز، برای که شما وارد یه بحثی شدید به گونه‌ای که شما بیان میکنید، اونم با توجه به زمینه‌های حقوقی و بعدم روابط خانوادگی که وقتی با هم مخلوط میشه هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد، شما رو میبره تا پای یه جنگ و جدایی و احتمالاً طلاق. یعنی میخوام بدونید این جدال به اونجا میرسه و من خشم و تنفری که در همسرتون نسبت به خانواده است و احتمالاً به خاطر این شرایطی که هست خانواده شما هم درست یا نادرست با ایشون مسئله دارن، شما به جایی نمیرسی. میخوام نظر غلط من رو شما تصحیح کنید.
نه خواهش میکنم، من نمیدونم، من خودم هم دوست دارم بگم
حل منطقی پیدا بکنم. بسیار عالی. من فکر میکنم اگر یه حکم عادل و منصفی با یه کسی هم یه زمینه حقوقی و قانونی داره، یه وکیلی هم کنارش باشه، میشینه میتونه این مسائل رو حل کنه. ولی این که یه کسی فشار بیاره و یا یه کسی مانورایی بکنه یا بعد یه کسی پرس کنید بازی در بیاره، در هر زمینه، در زمینه نیاز پدر و مادر یا در زمینه این که میخوایم اونچه که دادیم و پس بگیریم و اینا، احتمالاً به دلیل این که امکان حل شدنش نیست، امکان حل شدنش نیست، فقط موجب اشکالات و اختلافات و جنگ و جدایی بیشتری میشه. بنابراین اگر خانواده موافق هستن، دو تا آدم حکم، نه دادگاه، ولی یکی که با مسائل حقوقی و قانونی هم آشنا باشه، دو تا آدم آگاه دانا را باید پیدا کنید بشینن. و اگر شما با هر کدام، اگر با برادر مسئله است، با پدر هست، با پدر و مادر هست یا خواهر هست، مشخص کنید. دوم، آیا این درسته که اسناد و مدارکی که مال شماست، متعلق به شماست، الان در اختیار شما نیست؟
نه، میگم درسته
نیست. یعنی نه، یعنی همه اسناد و مدارک اگر قرارا و قراردادهایی بوده همه رو شما دارید؟
نه،
چه من. خب پس درسته این حرف که پروی شما نیست.
بله
خب اگر شما شما اونایی که میخواید اگر ازشون بخواید به شما میدن؟
نه، ندادم.
خب پس شما چه؟
خواستم و ندادم.
بنابراین شما پس چجوری میتونید از ارتباط خانوادگی برادری و فرزندی و پدری و مادری و خواهری حرف بزنید؟ اینجا که در حقیقت یک جدال است میان دوتا آدم غریبه و در یه تحلیلی دشمن. بنابراین من فکر بکنم آی دکتر دنبال یه راه حلی بگردید، بلا مگر اینکه حاضر باشید زندگی زناشوییتون رو ریسک کنید. برای که من آنچه که از ایشون شنیدم الانم، مطالبی که شما میفرمایید بسیار بسیار نگران کننده است. یعنی در حقیقت مثل اینمونه که من برای از هم پاشیدن یه چیزی، حالا یه جا از اتومبیل استفاده کنم، مواد منفجره استفاده کنم، نمیدونم از هلیکوپتر، فرقی نمیکنه، از یه چیزی دارم استفاده میکنم، برای اون موضوع مالی شده حربه‌ای که مانند یه گیوتین در خانه شما و خانواده شما داره میچرخه تا بالاخره گردنهای رو قطع کنه و حتما به دنبالش آسیب خواهد بود و هیچ دلیلی وجود نداره برای حل مسائل مالی ما تو اینجا بریم. من همیشه یه باوری داشتم، پشم محکم ایستادم، کاری رو که با پول میشه کرد هرگز از راه دیگری نخواهم رو انجام بدی. ولی تو اینجا موضوع از یه جای دیگه ریشه میگیره، از یه جای دیگه نشأت میگیره و اون احتمالاً مخالفت خانواده شما یا برخی از اعضای خانواده با همسرتون و همسرتون با اوناست و احتمالاً خانواده همسر هم که درباره چیشون نگفتن یه نوعی ناچار درگیر هستند و درگیر میشن. لطفاً حلش کنید. یعنی بلا این موضوعی است که با گذشت زمان واقعاً همه رو بدون اینکه دلیل داشته باشه، ضرورتی داشته باشه، از هم میپاشه. متاسفم شما رو این موقع شب بیدار کردن، متاسفم که من گفتم اگر شما بخواید در گفتگوی با شما باشم. اگر دلتون خواست لطف کنید برنامه رو بعدن بشنوید، اگر دلتون خواست، مشروط بر اینکه هر دو باشید، خوشحال میشم روی خط با هم صحبت کنیم، ولی لطفاً و حتماً یه کاری براش بکنید. یعنی به تأخیر انداختن حل این مسئله بدون تردید میتونه آزاردهنده و آسیب زننده باشه و برخی از اوقات هم غیر قابل جبران، که امیدوارم به اونجا نرسه. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم، لطفاً برید استراحتتون رو بکنید. ممنونم از توجه. مثل اینکه تلفنشون هم قبل از اینکه من قطع کنم قطع شد. به هر حال شنگ و نشمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام علیکم. شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
من مشکلی که دارم، در واقع مشکلاتی که خودم داشتم تو با شنیدن صدای گرم شما و راهنمایی شما، تو حدودی تونستم مسئله شخصی خودم رو حل کنم، ولی الان مشکل من پسرم هست و عروسم و بچه‌ها نواهم.
شما خودتون چند سالتون حساب کنید؟
من 57 سال.
چند تا فرزند دارید؟
فقط یه دونه پسر دارم.
چند ساله؟
37 ساله.
ایشون ازدواج کردن اینجوری که فرمودید؟
ازدواج نکردن، ولی چه رابطه هستن که دو تا بچه هستن
اون بچه ها چند ساله؟
بچه ها 8 ساله و 4 ساله.
به من بفرمایید همسرشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن و من از اروپا زنگ زدم. آقای دکتر ایرانی هستن و مادرشون ایرانیه، پدرشون اروپاییه. خودشون هم اصلا تو ایران نبودن و
فارسی بلد نیستن. در اونقدر
فارسی بلدن؟ چرا فارسی بلدن، فارسی صحبت میکنن و منم باشون فارسی صحبت.
بسیار. به من بگی چرا ازدواج نکردن؟
اینجا زیاد همچین مهم نیستش که ازدواج کنن.
سب کنی. کاملا حرفتون رو میفهم. وقتی که مهم نیست آدم کاری که مهم نیست، ولی فواید قانونی داره، مسائل اجتماعی داره، مسائل فامیلی داره، آدم انجامش بده. من تمام مدت بحثم با دوستانی که میگن ما ازدواج نمیکنیم اینه که موضوع مهمیه یا غیر مهم. اگه موضوع مهمی انجامش بدید صبر کنید، اگه غیر مهم هم انجامش بدید.
آقا دکتر اگه به خواسته من باشه، من حدود 10 سال پیش قبل از اینکه بچه‌ها بیان
میخواستم. من راجب شما صحبت نمی کنم. ببینید من میخوام بگم راجب آدم، پسر شما و اون دختر خانم حرفی میزنن که واقع بینانه، مسئولانه، عاقلانه نیست. از نظر حقوقی و قانونی هم مسئله داره. حتی این بچه ها مسئله پیدا میکنن با پدر مادری که ازدواج نکرد. اگرم هیچ فرقی نمیکنه یک صفحه کاغذ سفید هم امضا کنن. خیلی از اوقات دوستان برمیگردن میگن ازدواج یک کاغذ پاره است. بله، پاسپورت هم یک کاغذ پاره است، مدرک دکترای شما هم یک کاغذ پاره است، ویزای شما هم یک کاغذ پاره است، پولی هم که دست من و شماست یک کاغذ پاره است. ولی اینا پرت و پلاست. برای اینکه چون فرمودید اون استدلال به کنار، چه خبر است که لطف کردید شما تلفن کردید؟ همسرشون ببخشید، همسرشون چند سالشونه؟
جانم
همسر پسرتون چند سالشونه؟
35 سال.
اوکی. هر دو چی خوندن، چه میکنن؟
بلا پسر من دانشجو بود که در بلکت درست و رفت دنبال بزینس و خیلی موفقه و خیلی یعنی در حد خیلی لول بالاییه و خیلی موفقه.
و دختر خانم
خیلی هم ایشون لیسانسشون رو گرفتن و خیلی ناموفق هست، یعنی نه کاری دارن و نه کار میکنن و یک زندگی خیلی، یعنی ایشون الان زندگی خیلی آشفته ای دارم. بیشتر نگرانه منم بخواهم
میخواسته. آشفتگی برای چی عزیز؟
برای که ایشون ضربه هایی که خوردن در بچگی تازه متوجه شدن که چجوری باهاش کنار بیان و حدود 1.5 سال که تراپی میرن دنبال تراپی از طرف مادرشون.
خب این که بسیار خوبه، ولی چه نقش بد و منفی تو زندگی زناشویی یا مادری ایشون داره؟
تو مادریشون اصلا نداره، چون ایشون خوشبختانه مادر خیلی خوبیه، ولی خب اشتباهاتی که داره روی الگوی بدی که داشته یک سری اشتباهاتی رو ناخودآگاه از این قضیه تا سال قبول نمی کرد. ایشون الان 1 ساله که قبول میکنه بعد از اینکه پسر من متوجه شده که بهش خیانت کرد و باعث شده که بره تراپی، یعنی این مسئله خیانتی که باعث این شده که دیده که دیگه زندگیش تو خطر میفته و متوجه شده که اینا از کجا ریشه میگیره بسته و تراپی میکنه.
حالا به من بفرمایید آیا این خیانت یک بار بوده یا چند بار و مدتش چقدر بوده؟
والا خیانت اصلی که ایشون الان برای پسر بنده خیلی مهمه، یه خیانتی نبوده که بخواد همبستری باشه، از دنیای مجازی و از بان در واقع مشکل ما هم همینه که نمیدونیم که این رابطه تا چه حد بوده. یه رابطه بوده که چند ساله و 5-6 سال طول کشیده، ولی توی این 1.5 سال اخیر به تعداد مختلف کارهایشون شده که اصلا دیگه پسر من هیچ اطمینانی نداره، یعنی اصلا نمیدونه که چی کار کنه. در اصل خیلی آزاد زندگی میکرده خانم، هر جور دوست داشته، هر جوری، یعنی واقعا تو رفاه کامل و آزاد. و الان که این اتفاق افتاده اصلا یک همه چیز داغون شده.
چه چیزی رو نه سب کنید الان یه ذره صداتون قطع و وصل میشه، لطف کنید نزدیک گوشی باشید. به من بفرمایید که دوتا کار بدی که مطمئنید یا پسرتون مطمئنه همسرش انجام داده چیه، اگر کاری کرده که میشه روش دست گذاشت. حتی اگر به من بفرمایید که مثلا پیام های رد و بدل شده که نامناسب بوده بد بوده، چه کاری کرده ایشون یا یکی یا دوتاش که برجسته ترینشه.
والا این 5 سال رابطه ای که بوده پیام رد و بدل میکردن، یه تعدادشون به سر من بعد از یک سال یک سال نیم هی به مرور از بس که دنبالش گشته اینا رو پیدا کرد. ایشون از اول میزده زیرش، یعنی عنوان نکرده که هستش، بعد انکار میکرد. بعد از اینکه دیگه انقدر اختلاف میشده به تفصیل میگشته از طریق دوستاش و فلان و این ساسا اینا رو پیدا میکرده، بعد مجبور میشده که قبول کنه. و الان میگه دیگه چیز دیگه ای نیست. ولی
نه آخه در حدی که نه، سوال منو باز جمله مو تکرار. چون ببین عزیز، یه زمان است که آدم با کسی تلفنی از راه دور حرف زده، حرفام ای بسا عادی بوده، حتما غلطه، حتما بده، حتما گرفتاریه، ای بسا حتما بیماریه. اما یه زمانی است که آدم با کسی دوست شده یا کسانی دوست شده و با اونا رابطه جدی یا جنسی داشته. من میخوام بدونم پسر شما بر اساس آنچه که میدونه فکر میکنه یکی دو تا برجسته کارهای ایشون که بد و غلطه چیه؟ یعنی به چه چیزی مطمئنه؟
مشکل همینجاست که خیلی زد و نقیز حرف میزنه و باعث میشه که پسر من نمیتونه متوجه.
نه سب کنید. بدترین اقرار و اعترافی که ایشون میکنه چیه؟ که من این آدم رو دیدم یا نه؟
بله دیدن، که دیدن هم دیگر رو و یه مدتی هم کار میکردن و ایشون گفته من فقط رفتم کلید رو گرفتم. بعد از اینکه 3-4 ماه طول کشیده گفته من فقط رفتم اینو گرفتم. پسر من میگه که خب بعد از این همه مدت که منو دیوونه کردی حالا تازه به من میگه رفتی کلید گرفتم. اصلا من الان از کجا بدونم که تو فقط رفتی کلید رو گرفتی؟ چرا نرفتی تو خونه؟ رفتی چرا؟ آیا کاری کردی نکردی؟ میگه نه کاری نکردم.
اون که دروغه.
مثلا همین آقای داشته، مثلا همین که ما نمیدونیم که داره دروغ میگه.
یعنی چی نمیدونیم دروغ میگه عزیزم؟ شما به کی خواهی ثابت کنی؟ شما احتیاج به ثابت کردن نداری. یک کسی چند سال با یک کسی بوده، بعد این آدم رو دیده، بعد رفته تو خونه این آدم، انتظار داشتی رفته اونجا با هم نماز خونده؟
مثلا همینه که آقای دوزر، این دختر یه کسی هستش که خیلی سخت رابطه برقرار میکنه.
مثلا کاری به این ندارم، چه ارتباطی به هم داره؟ اتفاقا آدمی که سخت با دیگران رابطه برقرار میکنه، 5 سال با یه کسی رابطه داشته، کجاش سخت ارتباط برقرار میکنه؟
این 5 سال شاید ببینید، مثلا اینکه این 5 سال مثلا حدود ما 20 تا یا همچه حال است. حالا یه ذره این برمار SMS ها رو در آوردیم و این چیزایی که توی اینستاگرام و فیسبوک و اینجور چیزا بوده رو دیدیم که اینا با هم تماس داشتن و اونجوری نبوده که هر روز بخوان باشن.
مثلا هر روز تو 5 سال 20 دفعه میشه، هر 3 ماهی یکی. اون که معنی نداره عزیز، اون که شما به دست نیاوردید معناش این نیست که نیست. بعدم شاید راه دیگری دارن. ببینید عزیز، یه دونه علامت کافیه. شما روزی که یک کسی در زمان قتل همون جایی بوده که مقتول هست، همین یه دونه تون 5 دقیقه کافیه. خب معلومه 50 سال اینا هیچ وقت هم دیگر ندیده بودن. عرض من اینه، من که نمیدونم، ولی میخوام بگم قرار نیست آدم خودشو گول بزنه. روزی که یک کسی این همه مدت رابطه داشته، بعد قبول میکنه این آدمو دیده، بعد میگه رفتم تو اون خونه، بعد میگه تو اون خونه هیچ کاری نکردم، برای من قابل قبول نیست. شما قرار نیست چیز رو ثابت کنید. نه پسر شما قرار ثابت کنید. چون تو این گونه موارد ببینید، ما که دادگاه جنایی ثبت کنیم، ما دادگاه جنایی که نداریم که بیان ریزنبل داوته. ما یه دادگاه احساسی داریم که وقتی که شک که تازه زیر 50% سنگین باشه برای به هم زدن رابطه کافی، برای که آدم با شک که نمیتونه زندگی کنه.
من نه دوست ایشون قبلا شروع کرده بوده، حتی با ستار من گفته که تو چون شکاکی پارانویدی، یعنی اوائل اصلا قبول نمیکرده و به این صورت خودشو تبعه نمیده.
خب سب کنی همجا بیستید، سب کنی روزی که من یه آدمی رو که کار بدی کردم و او میفهمه به شک و سوء ظن و بیماری متهم میکنه، اینجا دیگه دروغ نمیگه، اینجا داره فریب میده، اینجا داره حق بازی میکنه، اینجا داره خب دیگه بدتر شد. نه ببینید عزیز، یه زمانی هست که من دروغ میگم، من به شما میگم چرا پول منو برداشتید، شما میگید بر نداشتم. اما روزی که شما برگشت گفتید من خودم اینقدر پول دارم، چطور ممکنه پول تو رو بردارم؟ حالا دیگه حق بازیه، یعنی تنها دروغ نیست.
مشکل اینجاست که آقای دکتر الان میگه، البته عنوان میکنه که اون فهمیدم که اشتباه کردم و دیگه این اشتباهات رو نمیکنم.
اون یه قصه دیگریست. ولی ببینید عزیز، نه صبر کنید عزیز، ما تو دنیایی هستیم، چون پسرتون شما دارید حرف میزنید، ما تو دنیایی هستیم که یه چیزی اگر کاملا روشن بشه، نه جزئیاتش، ولی معلوم بشه تا کجا رفته و بد باشه، ما میدونیم نظام ذهنی انسان توان اینو داره که اونو بفهمه، بپذیره، کنار بگذاره یا هر اندازه بده حذف کنه، جذب کنه، اضافهشو دفع کنه، خودشو خلاص کنه. مثل یه غذایی که من و شما یه ماه قبل خوردیم. روزی آدم نمیتونه تو زندگی عمل کنه برای که مغز نمیتونه کار کنه که شما با شک عمل کنید. یعنی روزی که کسی صبر کنی، روزی که کسی واقعیت رو نمیگه و واقعیت با بقیه اجزایش نمیخونه، شما همیشه شک دارید و این شک از با درتون میاره. این شک یه سم و زهریست که درسته که الان نمیکشه ولی قطره قطره میاد تا میکشه. این یه خونریزیست که ذره ذره میریزه تا خونتون تمام بشه. بنابراین اگر ایشون حرفایی که میزنه با هم همخوانی داشته باشه، بیاد من خدمتتون عرض کنم، ایشون اگر یه ماه بود با این آدم گفتگو میکرد، یه دفعه هم دیگر رو توی رستوران دیده بودن، من میتونستم حکم کنم شاید هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی وقتی 5 ساله و رفتن خونه هم دیگه، یا رفتن به یه خونه یا رفتن یه هتلی، دیگه جا برای بحث نمونه که رابطه ای نبود. اگر ایشون همچنان اون رو انکار میکنه، ماجرا دیگه اصلا شک کم نیست، ماجرا بیش از شک. و اینکه کسی ای دلش بخواد میتونه بگه که نه، پس میگی نبوده، اون یه نگاه دیگریست. ولی اگر به یه آدمی مثل من که با واقعیت کار داره بگید، میگم نه بوده، احتمال بودنش خیلی زیاده. ولی چون وارد احتمال میشه، همین احتمال سم و زهره برای رابطه.
مسئله دقیقا همینجا داره که مشکل من در حال حاضر همینه که پسر من نمیتونه با این قضیه راحت بشه. یعنی یه وقتی فکر میکنه که خب ببخشت به سلام، ولی میگه بعدش دوباره یه کاری از این میدن، یه حرکت.
نه ببینید عزیز من، اما آدم وقتی میتونه ببخشه که همه چیز رو به درستی بدونه. وقتی شک داره نمیتونه ببخشه. چی ببخشه؟ چیزی که نمیدونه رو؟ بنابراین این مورد عزیزم اینقدر با من چیز نکنی. خب میدونم همسر پسر شما معلوم اینجا گیر افتاده، هیچ کس نمیگه این ساده است، بسیار دردآور، رنجاوره، ولی ارزوانی چیز دیگه است. روزی که ماجرا به این صورتی که شما میفرمایید، بالاخره پسر شما رو از پا میندازه و این از پا افتادن معنیش این است که این رابطه برش کاملا میره زیر ساخت.
ترس من هم از همین آقایی که به خاطر همین مسئله من یعنی واقعا
شما چرا ترس داری؟ شما به من بگید از این که این تصرف کنید، به من بگید این اتفاق بد افتاده، من میتونم بگم کاملا حق دارید. اگه بگید دیشب تا صبح نخوابیدم، ولی ترستون از چی؟ اگر یه رابطه صبر کنید عزیز من، اگه یه رابطه غلطه، اگر یه آدمی خیانت کرده، ترستون از چی؟ که معلوم بشه خیانت کرده.
ترسم از این هستش که پسر من ایشون رو دوست داره، وقتی که مشروب نخوره هیچ کاری نمیکنه، وقتی که مشروب میخوره حالش بد میشه. چون یک این مشکلی که من دارم.
نه بذار من برای شما یه توضیح بدم. پسر شما وقتی که مشروب نمیخوره نگاه میکنه به مصلحت و منفعتش. روزی که مشروب میخوره مقدار کم اولیش میرسه سراغ واقعیت و حقیقت. اون جواب درسته. یعنی البته نه مشروب زیاد. علت جن است که ما اون اینهبیشن رو من ببینید مثل این مونه که شما ناراحتید از زندگی زناشویتون میخواید طلاق بگیرید، بعد نگاه میکنید به مردم دوربرتون، شرایطتون، وضعیت مالیتون، بعد میگید به درک فلش کن. ولی روزی که شما مشروب میخورید و کم میخورید اون نگرانی ها برای نظر مردم و قضاوت مردم و مسائل مالی میره کنار، خود اون اوریان خودش رو نشون میده. به همجاست که برخی از اوقات میگن مستی و راستی، اون به واقعیت نزدیکتره. من نمیخوام ازش نتیجه بگیرم، میخوام خدمتتون عرض کنم و بعدم شما به عرض من توجه نکردید. ببینید من میتونم یه سم و زهری بخورم که ازش خبر نداشته باشم ولی 4 ساعت بعد میمیرم. مهم نیست که میدونم یا نمیدونم. شما من میفرمایید که پسر شما شک داره که این حرفا درسته یا غلطه. منم عرضم این است که این شک پسر شما رو از پا در میاره. این که کیا الان میکنه کیا بعد، بعد مدت تغییر میکنه عزیز، بعدم تو بیداری هم این کارو میکنه. برخی از اوقات هر زمانی که همسرش جوابشو درست نداد یا اختلاف پیدا کردن یا یه ساعت جواب تلفنش نداد، شک و دو مرتبه سر کلش پیدا میشه، حتی وقتی که هوشه و مشروب نخورده.
شما چی کاری
تو این ماره؟ شما الان ببخشید منو، نوع حرف و گفتگواتون با من مثل این کردن شما توان اینو دارید که پسرتون درست کنید، دختره رو درست کنید، رابطه رو درست کنید، مسئله پاک کنید.
مسئله اینه که عروس این دختر خیلی دلش میخواد که من خیلی توی این رابطه هستم آقای دکتر، یعنی بیش از اونی که باید باشم توی این رابطه هستم و با اینا درسم باشم و بهشونم بارها و بارها گفتم که من به عنوان مادر تو نمیتونم درست چیز کنم و با اون فکر میکنه که من طرفداری تو رو میکنم و با اونم که صحبت میکنم میگم چون من مادر شوهر تو هستم حقیقتها رو تو از من قبول نمیکنی، ولی با توجه به این یک رابطه خیلی خوبی داریم با هم و خیلی با هم میتونیم حرف بزنیم، منطقی
با صحبت میکنیم.
پسر من الان پدر من هستش و من میتونم باهاش صحبت کنم. مشکل من اینه که اینا هر دوتاشون همدیگر رو دوست دارن و هر دوتاشون دارن اشتباه میکنن، یعنی اون یک اشتباه کرده.
آخه عزیزم شما اومدید پا به رهن وارد این رابطه، هر دوتاشون دارن اشتباه میکنن، یعنی چی؟ برای چی دارن اشتباه میکنن؟ پسر شما در چی دارن اشتباه میکنن؟ که شک میکنه که این زن اصلا چه رابطه‌ای داشته و چه رابطه‌ای خواهد داشت؟
نه اون نه آقا دکتر، اون وقتی که میره سراغش و میخواد که جواب بگیره این دختر میگه که من از تو میترسم و نمیتونم با تو حرف بزنم و یه حالتیه که یا رفته میتونه حرف بزنه یا رفته
نمیتونه. خب این چه دلیل داره که شما میگید پسر من اشتباه میکنه؟ اولا بسیاری از آدم ها وقتی میگن میترسم دروغ و حق بازی میخوان پنهان کنن حرف بزنن. آخه عزیز شما ده. شما ببینید قربونتون، متاسفم به شما بگم، شما بیش از حد مادری دارید تو این کار دخالت میکنید و حتی بیش از نصب کنید و بعدم نظر و قضاوت شما شده مسئله اصلی زندگی اونا. شما قرار نیست که کاری دارین ماجرا باشید، روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم. اگه دلتون خواست با هم صحبت بیشتر کنیم. شنگ و نجمی با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله
خواهش میکنم
آقای دکتر، مشکل من اینجاست که من نمیخوام بی عدالتی بشه.
به شما مربوط نیست. به شما مربوط نیست عزیزم. شما نه قاضی هستید، نه قانونگذارید، نه واقعیت رو میدونید، نه مسئول این موضوعید. شما فقط میتونید اگر ازتون پرسیدند و خواستن چراغایی رو که فکر میکنید باید روشن کنید که اونا واقعیت رو بیشتر ببینن براشون روشن کنید. ولی شما به من دارید پیغامی که میدید با نوع گفتگوتون عزیز بیش از حد اصلا وارد این ماجرا شدید و بیشتر به جایی که کار درست کنید میتونید خراب کنید.
متاسفانه بله آقا دکتر، مشکل منم همین جاست که من از این میترسم که چون این همه وارد شدم عوضی که بخوام کاری که مثبت باشه کار منفی باشه. حتی این هفته آخر شاید بگم 10 تا روانشناسی که اینجا بودن صحبت کردم، با دکتر صحبت کردم، کمک خواستم که چیکار باید بکنم، چجوری پیش برم که اینا این مشکل حل بشه و من چه نفسی ایجاد کنم. ولی مسئله اینجاست که اون دختر فقط چشش به منه و پسرم هم خیلی با من صحبت میکنه. ما حتی یه مقدار شکی که داشتیم که ممکن بودیم بچه دوم بچه خودمون نباشه، حتی رفتیم دی ان ا تست دادیم و خدا رو شکر ثابت شد که بچه مال خودشه و یه مقداری راحت‌تر شدیم. ولی من بیش از حد دیگه توی این قضیه‌ام، چون ایشون چون کار نمی‌کنه و چون حمایت مالی نداره و چون حمایت خانوادگی هم نداره، تنها کسی که بهش رو آورد من بودم. یعنی اومد پدر من این قضیهشون یک سال نیمه و این هر دفعه که دعواشون شده من آوردم، بچه ها رو آوردم پیش خودم، مرخصی گرفتم بودم، همه کار براشون کردم.
من هیچ مشکلی برای این که وقتی اونا مسئله دارن، مشکل دارن، میخوان شما بچه ها رو بگیرید، مواظب مراقب بچه ها باشید، ولی تو رابطه شون نمیتونید دخالت کنید. عزیز شما سه دفعه در یه جمله من بیشتر وارد شدم، بی خود وارد شدید، الان بیاد بیرون. یعنی شما فکر می‌کنید چون الان وارد شدید الان باید دخالت کنید؟ نه، کاملا پیداست شما میخواید چیکار کنید. شما میخواید اینا با هم بمونه و این بزرگترین اشتباه شماست. بلکه میتونید کار دست پسرتون اون دختر خانم بدید. بلکه میتونید مسئله آفرین باشه. عزیز من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، اصلا اینقدر آشکار پیداست. شما پسرتون اولا شوهرتونه و در این حال اون دختر خانم هم زنه. یعنی نقشی که شما دارید ایفا میکنید اصلا نقشی مادر مهربون بی‌طرف که خودش وارد ماجرایی که درش تخصص نداره نمیکنه نیست. عزیز شما کاملا به خودتون اجازه دارید که برید اینجا برای که کارا رو درست کنید. منم خدمتتون عرض کردم دو تا چیز رو از شما میتونم بپذیرم. یک، هر چی در ارتباط با بچه هاست رو انجام بدید. دو، ای فکر میکنید یه اطلاعاتی کمکشون میکنین چراغا رو روشن کنین، ولی اینکه بگذارید اون دختر خانم شما رو مثلا بازی بگیره و بهانه کنه و بگه هیچ کس رو ندارم، تو مادر منی یا به من نزدیکتری، بیا منو کمکم کن و منو کمکم کن. نمیگم مثلا این گونه است، منی که رفتم خیانت کردم بیا کمکم کن که تو این زندگی بمونم. و شما در حقیقت به عنوان یه شریک جرم میتونید وارد این ماجرا بشید اگر قرار باشه به یه دید حقوقی یا حتی اخلاقی بهش نگاه کنیم. چرا؟ برای که شما هدفتون مشخصه چیه. هدفتون مشخصه اینه، شما هدفتون نیست که واقعیت رو بدونید. بعد وقتی بینید واقعیت رو با اطمینان نمیتونید بدونید، میرید به سمت و سویی که خب با چه کرد، باید یه خانواده رو با دو تا بچه حفظ کرد. ولی شما یادتون میره اینا زن و شوهری هستن که تا به خاطر حرف مفت بی‌معنی ازدواج با هم نکردن، ولی دو تا بچه آورد. یعنی از آغاز کار خراب بوده.
بله.
و الانم بعدم یه دفعه این خانم که حالا ادعای معصومیت میکنه 5 سال توی رابطه بوده با یادم و این آدم رو رفته دیده، رفته توی خونهی با اون آدم، حرفش اینه که ما تو اون خونه رفتیم نماز خوندیم اومدیم بیرون. آخه این که با واقعیت نمیخونه عزیز. شما خود چیه درست کنی؟ اگر شما من میگید که نه من توصیه‌ام که میتونید حرفی اینو داشته باشید، من توصیه‌ام این است که پسرم این رفته بیرون خیانتم کرده با اون آدم یا آدمای دیگه هم خوابه شده، ببخشش یا بگذر ازش، من میتونم اینو بفهمم به عنوان یه آدمی که ممکنه توصیه بکنه، ولی نه بیش از یه توصیه. نه صبر کنید، نه بیش از یه توصیه، نه اینکه وارد ماجرا بشه. شما میتونید به عنوان مثل دو تا آدم هستن که دعوا میکنن که اصلا ما کار این تقصیر کیه، بس تقصیر 100% یه نفره، ولی ما مثلا میگیم بگذرید تو، ببخشید تو، حالا دعوا نکنید تو، ان شاءالله حل میشه و درست میشه و برید. اینا نشون دهنده حسن نیت شماست. ولی اینکه من بیام وسط ماجرا بگم شما که سر 100 تومن یا 100 دلار دعواتون بود، تو 50 دلار بده این، تو بده به اون، این که درست نیست عزیز. اونجا من خودم رو آمدم قاضی کردم، دادستان کردم، آگاه کردم، دانا کردم، مسئول کردم و این حق رو ندارم. منم عرضم خدمت شما اینه که شما اصلا برای چی درگیر میشید؟ بذار هر کار میخوام بکنن بکنن. اگه شما فکر میکنین که اون دوتا که خودشون بیش از شما هم دیگر رو میشناسن، اگر فکر کنین اون دوتا با توجه به زمینه ذهنی که دارن، با سن و سالی که دارن، از وقتی حل مسائلشون برنمیان و شما میخواید مسائلشون رو حل کنید، خب اون موقع همه چیز زیر سوال میره. آدمی که نمیتونه مسائل خودشو حل کنه، آدمی که نمیتونه تکلیف خودشو برای یه مسئله مشخصی روشن کنه، دوتا بچه برای چی آورده؟ و حالا برای چی میخواد تصمیم بگیره که ازدواج در ازدواج بمونه یا طلاق بگیره؟ یعنی اونا رو نفی میکنه. این که شما خودتون از این ماجرا بگید، ولی دوتا اتفاق میفته عزیز. اولا یه مقداری گناه و مسئولیت و تقصیر میفته گردن شما هر کاری بکنی، و دوم کار خرابتر میکنی. من اگر اونام ندن پلو من و شما لطف میکنید، اول به من میگفتید، من حرف این بود که فقط شما میستید، میگید من فقط مواظب بچه هاتونم، هر چی به من بگید کارم هم ول میکنم، میشنم مواظب بچه، ولی رابطه شما من مربوط نیست. همونطور که اگر اینا رابطه جنسی داشته باشن، شما نمیتونید به تو رخت خواب اتاقشون بهشون بگید درستی یا غلطه، برای که این مسئله به همون اندازه خصوصی و شخصی عزیز.
آقای دکتر اینا گفتم برسون، یعنی هم به
بسیار عالی بسیار عالی
گفتم چون
نه قبول، ولی چه اهمیت داره اونا چی میگن؟
اونا هیچی نمیگن. اونا یعنی من خیلی ناراحت شده، یعنی از هفته پیش که من بهش گفتم من دیگه هیچ کاری به شما ندارم، وقتی تو نمیتونی با من تو زمانی تو عروس منی، من راحتم که برم بچه‌ام خوشبخته، ولی تو داری بچه منو جلوی چشم من از بین میبری، من به چه نمسی قلبی پیدا کردم و تو این کارات داری بچه را از بین میبری، پس من دیگه کاری به کار تو ندارم، خودت میدونی خودت. اگه تو ادعا میکنی که بیشتر میدونی و همه کارات درسته و فکر میکنی با سردی زندگی تو نجات میدی و با این حالتی که در قف کنی نداری بیا تو، یا که بگی میترسم، یا که بگی نمیگم، همینی که هست فلان این صحبت ها، من کاری به کار تو ندارم، تو راه خودتو برو، من باید مواظب بچه هم باشم و مواظب نوه هم باشم. و این یه هفته ایشون الان خیلی ناراحته از این که من از دست
دارم. من اصلا باورم نمیشه شما رو عزیز من خدمتتون رو عرض میکنم که 1,000,000 یورو شما دارید بدید به من، شما نمیدید، بعد شما بگید این آدم ناراحت شد. خب درک که ناراحت شد، چه اهمیتی داره که ناراحت شد؟ شما چرا میخواید یک کاری کنید ثابت کنید که من بدون آدم خیلی خوبیم و از دست من ناراحت نشد؟ وقتی شما حرفی که زدید درسته، من رو خط رادیو تلویزیون میتونم عزیز حرفی بزنم که من رو ناراحت نکنم، ناراحت میشن که بشن، پس چه اهمیتی داره؟ مهم واقعیت هست، مهم مسئولیت هست، مهم اصول اخلاقی انسانیه که مطرحه، دیگری ناراحت میشه خب بشه. شما که ننشستی درستش کنید. علاوه من عرضم اینه که شما کارتون درست نیست، ایشون الان شما دو سه تا جمله گفتید قبلا هم فرمونده بودید، هر بیرون هست که میگه من حرف دیگه نمیخوام بزنم و همینه که هست، به شما چه مربوطه؟ پسر شما اینو میتونه قبول کنه، باش راحت باشه، هضمش کنه، جذبش کنه، کنارش بشینه، چه خوب. نمیتونه چه خوب، ولی شما نمیتونید به درست جان.
آقای دکتر من یکی از برنامه های شما رو که در رابطه با خیانت بود گوش کردم و گذاشتم پسرم هم گوش کرد، که یه خانم بهش تلفن میشه بگه که نه این یه خواستگار قبلیم بوده و دروغ گفته بوده و پدرش باید تایید میکرده، تایید کرده بوده. این برای چه زمانی بود نه، ولی من دیروز این پنج روز اینو گوش کردم این داستانو، که باید حقیقت رو در بیاره تو بدون اینکه حقیقت در نیاره چیز، و اینو برای عروسم فرستادن. از خودمانی که ایشون کرد سریع زنگ زده به اون پسر که به من بگو که ما چه کار کردیم، ما چه رابطه ای داشتیم. ایشون ادعا میکنه که نمیدونه، فراموش کرده و دقیق نمیدونه که چه اتفاق افتاده، اتفاقایی که افتاده گفته تا الان، یکی بیشتر از این نمیدونه. مشکل من اینه.
همیشه میشه اینو فهمید، یه کسی بر میگرده میگه من همینو یادمه، بیش از اینم یادم نیست. ببینید عزیز، شما وقتی تو دادگاه میرید تمام مدت وکیلتون به شما میگه یکی بگو بله یا نه وقتی مجبوری، دوم بگو نمیدونم به خاطر نمیارم، برای که این حق بازترین نوعه، اینه که آدم گیر نیفته تو دادگاه. اگر ایشون فکر کنه دادگاهه، کاملا حق داره اینجوری از خودش دفاع کنه. اگر فکر کنه نه، یه رابطه ایست که اساسش بر صداقت و صمیمیت، اینجا جایی نداره. کاملا حرف ایشون رو میتونم بفهمم. به همینجاست که تو امریکا بر اساس قوانین شما حق ندارید بیت خودتون رو خراب کنید، بلکه خودتونم به نوعی باید ازتون دفاع بشه. اما این بسیار بسیار متفاوته که من انتظار داشته باشم دیگری که من حرف میزنم حرف منی که نزدم رو باور کنه. و بعدم معلوم سکوت و نمیدونم و به خاطر نمیارم جواب درستیست در دادگاه، نه اینکه دادگاه همیشه میپذیره ای بس و همون با وجود این حکم محکومیت رو میده بر اساس احتمالی که میده، ولی چون اقرار و اعتراف که شرط این نیست که محکوم من بشم، ولی کاری که ایشون میکنه و بعدم چسبیدنش به شما معلومه دنبال یه راهی میگرده که این موضوع رو به گونه دیگری جلوه بده. حالا پسر شما این موضوع رو بدترینش رو میخواد بفهمه و بپذیره و ببخشه، انتخاب پسر شماست. نمیخواد. دقیقا حرف درست شما درسته. من عرضم اینه که نمیتونه عزیز. شما به آمارم که نگاه میکنید میبینید بیش از 90 حتی 92-94% آمارا بسته به جایی مختلف آدمایی که به هم خیانت میکنن 3 سال بعد با هم نیستن، برای که الان به دلایلی میپذیرن یا کنار میذارن یا صبر میکنن ولی نمیتونن. چرا عرض کردم؟ برای که این نوع چیزا یه نوع خونریزیاییست که در کوتاه مدت نقشی نداره. من اگر قرار بشه الان از دستم قصه خون بیاد، نم درد دارم نمیفهمم نه اهمیت داره، ولی اگر این وضع ادامه پیدا کنه یه لحظه‌ای میرسه که من میمیرم، برای که خون از یه حدی که گذشت کارش تمومه. و این نوع موارد مثل سم و زهریست که ذره ذره میکشه عزیز. اون که قطع میشه نیست. به همین جهت هست که عرض کردم روزی شما میتونید ببخشید که واقعیت رو بدونید و بعد بهتون فرصت بدن که اون واقعیت رو حذف کنید، جذب کنید، دفع کنید. اگه به این نتیجه رسیدید که میخواید ببخشید، حالا میتونید ببخشید چون میدونید. ولی اگر ندونید با شک نمیشه زندگی کرد. من بارها عرض کردم حتی با شک خوب نمیشه زندگی کرد. شما من بگید که فلانی میخوام برات $500 بفرستم یا $1000، من با این شک مسئله دارم. چه رسه به این که شما منو در معرض این وضعیت قرار بدید که آیا رابطه بین ایشون و اون آدم و یا آدم‌ها اتفاق افتاده یا نه. من چیکار میتونم بکنم با این؟ مگر اینکه خودم رو به حماقت بزنم یا فکر کنم اصلا مهم نیست برام، چون بعضی‌ها هستن براشون مهم نیست. خب من جز اون گروه هم که نیست، ولی اگر هست یعنی من خونریزی دارم. به هر حال من و شما فکر کنیم حرفامونو زدیم، داره تکرار میشه. من دوستی هم از استرالیا دارم، از آغاز روی خط بودم.
فقط یک سوال دیگه داشتم از خودتون در رابطه با بچه ها. من درست من هستم برای بچه ها، ولی من وقتی بچه ها رو میبینم حالم بد میشه و وقتی هم که نمیبینه عذاب وجدان داره.
چی دارید میگید؟ نفهم کی میگه؟
چون بچه ها پلو مادر هستم و وقتی من میارم بچه ها رو پلو خودم که بچه ها رو ببینه این حالت بدی دست بهش میده، یعنی عذاب وجدان میگیره برای بچه هاش، چون بچه هاشو بیش از حد.
پسرتو اینجوریه؟
بله.
پسرتو نیتیش به دوا و دکتر داره برای که یعنی چه؟ من بچه هم بچه هم هستم، وقتی میبینم عذاب وجدان میگم پسرتو مالش خوب کنش، اون حرف و پرت و پلا چی از این چه ارتباطی به موضوع داره؟ ایشون میتونه حرفش عبارت از این باشه وقتی بچه هامو میبینم نمیخوام بچه هم احساس کنم پدر مادرشون از هم جدا شدن، وقتی نمیبینم برای برشون. خب حرف درستی. خب این واقعیت عزیز. مثل من برگردم بگم زخم دارم بدم درد دارم، خب یا باید پول بدم زخمم و مرهم بزنم، خب این هزینه ها شده دیگه. این که چیز عجیب نه، ببینید خیلی دور از واقعیت حرفا. به هر حال ببینید چه میکنید عزیز. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز. سلام عزیز بفرمایید.
من 38 سالمه، الان تقریبا 1 سال و 2 ماه که ما مهاجرت کردیم به استرالیا.
فرمودید ما، همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 40 سالشه، 2 تا هم پسر دارم.
چند ساله؟
7 سال و نیمه و 4 سال و نیمه.
هر دوی شما چی خوندید چه میکنید اونجا؟
شوهر من که تخصصش توی عمران بود و خب اینجا شرایط بازار کار برای عمران خوب بود و الان مشغول به کار هست یه هیته تخصصی خودش. من لیسانس ریاضی خوندم، فوق اقتصاد داشتم، ولی اینجا برای این رشته وارد شدن به بازار کار سخت بود، یعنی حتما باید یه مدرکی از همینجا من میگرفتم تا بتونم وارد بازار اینجا بشم. بعد یه سری دوره های کوتاه مدت رفتم که یه دوره 6 ماهه بود که طریق اون تونستم توی یه شرکت حسابداری الان مشغول بشم، الان یه 1 ماه اونجا هستم.
بسیار عالی. اوکی. بله خب. چون وقتم نه متوجه شدم وقتم کمه. چه خبر هست عزیز؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
والا من یه 6 ماه از مهاجرتمون که گذشت و دوره درسی توی اینجا تمام شد شروع کردم به اپلای کردم برای کار. بعد خب یه مقدار توی اون استرسای اپلای کردم برای کار و رزومه و اینا بودم، یه بار یه اتفاق فوت ناگهانی یکی از اطرافیان ما توی ایران اتفاق افتاد و من که داشتم احساس کردم بعد اون 5-6 ماه یه ذره دلم برای خانواده تنگ شده بود، تنگ شده بودم دیگه، این وضعیت مرگ ناگهانی هم برای مثل شوکی شد و چجور بگم یه مدت من توی فازی رفتم که همش داشتم گریه می کردم.
به من بفرمه این کسی که فوت کرد کی بود؟ در چه سنی فوت کرد؟
در سن 50 سالگی فوت کرد.
کی بود؟ چه نسبتی داشت با شما؟
پسر عمم بودم.
خب این دلیل نیست که شما همیشه گریه کنید که اون به افسردگیتون مرتبطه.
بعد خب برای من چیزی که من قبلش یه ذره احساس کردم تحت فشار اپلای کردم برای کار هستم و اینها و تا به حالا مثلا اینجوری برای من پیش نیومده بود. بعد دیگه از اون بعد از این خبر فوت یعنی یه بار همه چی برای من به هم ریخت و بین من تقریبا 2 هفته پشت سر هم نتونستم خودم رو جمع و جور بکنم و اینجا رفتم پیش دکتر. یه داروی کوتاه مدتی به اندازه 2 هفته به من داد، یه ذره شرایط ظاهری از لحاظ ظاهر علائم بهتر شد، ولی تو دلم اون احساس دلهوره و آشوب و به هم ریختگی و بی‌معنا شدن زندگی و ترس از دست دادن بچه ها، مرگ خودم، شوهرم، اینا دیگه ولم نمی‌کرد و من دیگه نه شب خواب راحت داشتم نه صبح راحت بیدار می‌شدم. این سری آخر که رفتم دکتر به من یه داروی دیگه داد که گفت اینو شروع بکن، ولی من هنوز شروعش نکردم. راستش یه وقتا گفتم که حالا با ورزش کردن و این تکنیک های مثلا نوشتن افکار و اینها شاید شرایط بهتر بشه که یه ذرم تحت کنترلم هست، ولی میخواستم چجور بگم، میخواستم ببینم که دکتر من خیلی مطمئن نبود که حالا مثلا من علائمم علائم خیلی همیت شدیدیه و از یه طرف همچنان این دلهوره ها و اینها با هم هست، از یه طرف هم که فکر این هستم که شرایط کارم رو بهبود ببخشم، ولی احساس میکنم یه مقدار اون انگیزه و توان کافی رو برای ادامه دادن ندارم.
آخه عزیز حرفاتون با هم نمیخونه. اولا آدم به خاطر اینکه پسرمش فوت کرده اینقدر نمیافته. بعد از اون اینکه ما اپلای کنیم برای کار سبب استراب و استرس نمیشه. شما 10 تا تقاضای کار میکنید ممکن جواب مثبت بدن یا منفی. استراب و استرسش چی؟ بعد از اون شما همسرتون دارن کار میکنن، فرمودید که کار خوبی هم داره، کار خودش رو داره، پس احتیاج مالی هم به اون صورت نداره. دو تا بچه کوچک دارید که به هر حال به عنوان مادر تا زمان آمدید باید به اونا برسید، با زبان و فرهنگ هم باید آشنا بشید. چرا یه رفعه شرایطی درست بکنید که بسیار حال اوضاع بد است و وحشتناک؟
من یه سابقه خانوادگی هم بهتون بگم، ما تو خانوادمون OCD نزدیکان ما دارن.
خب شما خودتون دارید. نه ببینید عزیز، نه من وارد بحث شما اولا خواستم به شما بگم شما یه چیزی رو خیلی بزرگ و مهمش کرد. یک، دوم شما معلوم استراب دارید، افسردگی دارید، وسواس دارید، ای بسا زمینه هم برای خشم و عصبانیت دارید، بنابراین شما احتیاج و بعدم مقاومت شما برای اینکه دکتر بهتون پیشنهاد دارو کرده عجیب و غریبه. دارو رو آدم میخوره، ای حالش بهتر شد چه خوب، نشد به دکترش میگه یا عوضش میکنه یا میذارتش کنار. بعد با داستان این که من از طریق ورزش بخوام خودم بکنم یا از طریق این که این راه درستی نیست عزیز. پس دنیای روان پزشکی و اینا تمام مدت کار بیهوده کردن. اصلا واقع بینانه نیست عزیز. شما نگاهتون به موضوع واقع بینانه نیست. من وارد متاسفانه وقتم کمه به جایی نمیرسم. نگاهتون واقع بینانه نیست. یه موضوع کوچکی رو اینقدر بزرگ کردید. 5 دلارتون گم شده، وانمود می‌کنید 5 میلیون گم شده، داری گریه می‌کنید. اصلا زندگی شما چیز، همسرتون دارن کار میکنن، دو تا بچه دارید، توی کشوری هستید، از یه وضعیتی نسبی برخوردارید، دارید تقاضا میکنید جای کار پیدا کنید، اگر کار پیدا کنید به سر کار نکردید هم شب گرسنه میمونید، بچه هاتون هم بدون شام سر بر بستر نمیذارن. این بازی چیه در آوردید عزیز؟
نه الان من سر کار هستم.
خب دیگه بهتر. نه نه شلوغش نکنید. عرض من این است که شما مشکل و مسئله بزرگی تو زندگیتون ندارید. به من میفرمایید زمینه‌های ارثی یا فامیلی بیماری استراب و افسردگی و وسواس دارید، کاملا حق دارید. اینا هم دارو درمانی و روان درمانی میخواد روی این چیزا، مثلا وقتی زمینه ارثی داره دارو خیلی خیلی بهتر کار میکنه. بنابراین در خوردن دارویی که دکتر بهتون میده که نباید تردید کنید.
نه آخه من ترسیم آخه از این لحظ بخواست کار من دقت میخواد،
فرقی نمی کنه عزیز من،
داروش از این چیز عزیز...
نه 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 ببینید من نمیدونم من نمیدونم من نمیدونم چرا با دوستانی که ریاضی خوندن باید گرفتاری داشته باشم. گفت اصلا نظر من راجبه دکترای کسانی که دکترای ریاضی دارن و یا تخصص ریاضی دارن به مقدار زیادی به هم ریخت. من فکر کردم با معقول ترین و منطقی ترین آدما روبرو هستم، بعد دیدم ارتباطشون با واقعیت مسئله است. عزیز من شما دارو میخورید اثر بد داشت میذارید کنار. من که نمیتونم بگم من میترسم دارو بخورم چون احتیاج به دقت و توجه دارم، دقت و توجه از من برای روز اول دوم پیدا میشه، به دکترم میگم یه فکری براش میکنه. من که نمیتونم بگم چون احتمال داره پس احتمال واقعیت و قطعیت میگیرم عزیز. من اصلا استدلال شما رو نمیفهمم. شما به من میگید حتی من دیدید برای برخی از بیماریایی که تشخیصش مشخص میگم دو روز دوا بخورید، اگه دیدید خوب شدید بهتر شدید خب معلومه اصلا تشخیص شما اینه، دواتون اینه. اگه نشدید به دکترتون میگید با توجه به نظر او تغییرش بدید یا میذاریدش کنار. ولی من که نمیتونم بگم من میترسم اگه دارو بخورم توجه و تمرکز منو که احتیاج دارم از بین ببره، وای برد نمیخورم یا به دکترم میگم. من عرضم به شما خیلی مشخصه عزیز، شما بی خودی دارید جهان رو بد و منفی میبینید، شما دارید تمام حوادث اتفاقات یک جهان رو میکنید ده. یه مقدار واقع بین باشید و رها کنید. شما عیب و ایرادی زندگیتون نداره.
من نداره ولی من یه ترسی همش گرفته بودم که الان ممکنه مثلا بگی بگم عزیزم
بمیرم. خب منم عزیز من این گرفت عزیز من صاحب این گرفتاری و بیماریه، مثل که من الان یه ترسی دارم یه هواپیما سقوط کنه بخوره روی ساختمان رادیو منم بکش. آی شد حرف؟ من یه ترسی دارم. یه شما که ریاضی خوندید و با آمار آشنا هستید یه احتمالاتی وجود داره. احتمالی که منو در امریکا رعد و برق بزنی یک در 6 میلیونه. من که نمیتونم بگم صبح تو غروب تو هوا ابری میشه من میترسم که مواد الان رعد و برق بزنه منو بکشه. بنابراین عزیز یه مقداری با یه کسی کار کنید، اولا داروتونو بخورید بعدم واقعیت ها رو نگاه کنید و لطف کنید حتما سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی منو بگیرید و با یه دقتی بخونید یعنی بشنویدش، برای که کمکتون میکنه عزیز. شما یه آدمی هستید که قرار نیست دنیا رو این گونه ببینید، شما به این راحتی نمیتونید واقعیت رو عوض کنید عزیز. شما واقعیت رو بد و منفی میکنید. یعنی من میگم یه کسی خوشبختانه صاحب فرزندی شد که فایدهش چیه؟ اینکه به ذره یه روز این آدم میمیره. ای بابا خب این که اسم این که نشد واقع بینی عزیز. ما تو دنیایی هستیم که همینا رو میدونیم. چرا شما باید نگران مرگ عزیزانتون یا خانوادتون یا به هر حال فرزندان؟ این از کجا اومد؟ شما من میگید احتمالش هست، بله، ولی این احتمال چیه؟ و بعدم با این احتمال که نمیشه زندگی کرد. مگر برم پشت فرمون بشینم برم تو فریوی لس آنجلس من با چی فکر کنم؟ الان کشته میشم میمیرم میرم بعد بگم به خاطر اینکه همیشه دارن یه دی تو فریوی ها کشته میشن؟
بعد اون خب اگر ما مادر خودم مشکل دو قطبی دارن.
خیلی خوب، حالا دیگه ببینید خرابتر شد قربونت عزیز. من متاسفم.
من چرا مثلا قبلا این چیزا شما خودشون نشون ندادید، حالا
یعنی بسیاری از عزیز من بسیاری از گرفتاری ها بیماری ها به تدریج میاد. بچه هم که به این دنیا میاد که دنبال پسره هست، دنبال دختران نمیدوه، به سنی باید برسه یه چیزی بیاد بیرون. بسیاری از آدم ها هستن که اشکالات و اختلالاتشون بعدن پیدا میشه، برخی از وقت احتیاج به تریگر و یه عامل برانگیزنده دارن. من ممکنه مهاجرت به یک بار منو به هم بریزه، شما که باز با احتمال روبرو هستید، من الان یه وزنی رو میتونم تحمل کنم، اگر یه ذره پام یا دستم درد بکنه نمیتونم اونو بلند کنم. باید بگم چرا دیروز بلند کنم، الان نمیکنم، برای که دیروز مشکل پا نداشتم یا دست نداشتم، حالا دارم. برای اینکه پرسش نیست که چرا من، مگر آدم ها وقتی به این دنیا میان با بیماری ها میان ثابت میمونن تا آخر عمر؟ بسیاری از بیماری هایی که بنده دارم 20 سال قبل 40 سال قبل اصلا فکر میکنم وجود داشته باشه. نه، بیاد یه مقدار واقع بین باشید و لطفا بدونید مشکل شما مسئله نگاه غیر واقع بینانه و بدبین و منفی شماست، ولی زمینش مشخص عزیز. 100% شما افسردگی دارید، 100% شما استراب و وسواس دارید. دارو میخواید، روان درمانی میخواید، یه وقت دیگه اگر اومدید مفصل با هم صحبت بکنیم، چون شاید هدف دیگه دارید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
بله ممنونم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم.
خدا
حافظ. چنگ و نشمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.